واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، موسیقی از فریدون شهبازیان، صدا بردار مهدی اردستانی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
زمزم را حفر کن.
زمزم چیست؟
آنی که آبش نمی گندد و نکاستی و پایان می پذیرد، آن را بکن و انبوه حاجیان را سیراب کن.
کجاست؟ کجاست؟ جایش را به من بگویید.
در حرم است، جای آن از خون و سرگین پوشیده است.
نشانه های بیشتر از آن به من بدهید.
محل لانه های موران، آنجا که کلاغی سیاه و سپید نک بر زمین می کند.
من
شبه سپید پوش پیچیده در حریر مه ناپدید گشته بود. به همان سبوکی ابر و لطافت آب و فراری نسیم که آمده بود رفته بود. در همان فاصله و با همان ابهام ایستاده بود، با همان صلابت آمیخته به لطف سخن گفته بود و پیش از آن که اجازه پرسشی به او بدهد، در آن فضای عطرآگین آسمانی محو شده بود.
شبی تابستانی بود، در حیات خانه بر تخت خفته بودیم که با صدای نجوایی بیدار شدم. عبدالمطلب در خواب نجوا می کرد، چهرش را که در نور ماهتاب دیدم غرق در عرق بود. سپس شروع به لرزیدن کرد. گمان بردم که تبدار و بیمار است. آرام او را از خواب بیدار کردم.
با نوازش دستان مهربان سمرا از خواب بیدار شدم. گویی دلوی آب بر سر و پایم پاشیده باشند، از رطوبت عرق خیس بودم. احساس کوفته یه لذت بخشی داشتم. خدای کعبه را سپاس گفتم که آن دغدغه چند روز پایان پذیرفته و گره گشوده گشته بود. آری، راز سر به مهر آن رویاهای 3-4 روز گذشته آشکار شده بود. دیگر به یقین رسیدم که آن رویاها راست و تنها خدا داناست که چقدر شادمان بودم که بر من منت نهاده و شایسته آن خدمتگزاریم دانسته بود. سمرا مبهوت مرا می نگریست. از آنچه در درون من می گذشت بی خبر بود. از همین رو گویی سخت نگران شده بود و نمی دانست که چه بایست می کرد. با دستمال حریر یمانیش که عطری ملایم و خوش از آن برمیخواست، عرق پیشانی، گونه ها، گردن و آن بخش از سینه مرا که از چاک پیراهن بیرون مانده بود خشک کرد. آنگاه به سرعت از تخت پایین رفت، جام سفالینی را که وارونه بر سر کوزه بود برداشت و آن را از آب خنک کوزه پر کرد و به من داد و گفت:
بنوش، بنوش تا نگاه کنم دیگر چه میتوانم برایت بکنم.
سخت تشنه بودم. جام را از دست سمرا گرفتم و با ولع چند جرعه از آب آن نوشیدم. سپس جام را به او بازگرداندم و گفتم: هم به دل راه نده، ناخوش نیستم. سمرا جام در دست بر لبه تخت نشست و حیرت زده چشم به من دوخت.
ماه بدر کامل بود. ماهتاب در موهای سپید جلوی سر عبدالمطلب منعکس می شد و شکوه آسمانی به سیمای جذاب او می بخشید. نسیم خنک شمال که از چند پیش وزیدن آغازیده بود در میان موهای پرپشت و مواج عبدالمطلب می پیچید و سمرا را به یاد تصویر حضرت ابراهیم که درون خانه کعبه بر دیوار بود می انداخت. عبدالمطلب به دور دست به قله قیقعان که سطح سیاه و صاف و شفاف آن در نور خیره کننده ماه جلوه ای خیالی یافته بود، چشم دوخته بود و ساکت بود. آنگاه با صدایی که گویی از عالمی دیگر برمیخواست گفت:
این 4th بار بود که میدیدمش. نخستین بار 4 روز پیش بود، نیم روز کنار کعبه در هجر اسماعیل خفته بودم که بر من ظاهر شد و بی مقدمه گفت: پاک را هفت. بیان که در آن لحظه توضیحی بیشتر بخواهم پرسیدم پاک چیست، اما رفت بیان که پاسخی به پرسش من داده باشد. دیگر روز باز او را در خواب دیدم با همون شکل و همون شمایل. این بار گفت: نیکو را هفت کن. با شتاب پرسیدم: نیکو چیست؟
نیکو را هفت.
بیش شدم که پرسش مرا پاسخی داده باشد از نظرم ناپدید شد. دیشب دیگر بار به خوابم آمد و این بار گفت گرانبها را حفر کن.
گران
به سویش دویدم و پرسیدم گرانبها چیست؟ اما حتی پیش از آن که سخن خویش را به پایان برم همچون نسیمی گریخته بود. از آن پس آنی از اندیشه این مسئله فارغ نبودم. پاک چه بود؟ نیکو چه بود؟ گرانبها چه بود؟ آن رویاها آیا خدایی راست بودند؟ این فرمان از سوی که و برای چه بود؟
اینها همان پرسش ها و دل مشغولی هایی بود که خورد و خوراک و خواب و آسایش این چند روز مرا بر هم زده بود.
عبدالمطلب چونان کسی که پس از مدتها خم بودن زیر باری سنگین از آن خلاصی یافته باشد نفسی بلند کشید، چشم از قله قیقعان برداشت، با مهر نگاهی به چهره همسرش افکند و افسود:
به امشب گره گشود، اینک دیگر آسوده خواهم خوافت. سم را چین از پیشانی بکشا، شویت به حفر دوباره زمزم پاک و پربرکت مأمور شده است، زمزم میراث گرانبهای نیای من اسماعیل. مکه یک بار دیگر مورد لطف و توجه پروردگار کعبه قرار گرفته است.
سمرا قرار یافته و لبریز از شادی روحانی از جای برخاست. تهمانده آب جام را به پای درخت گل کاغذی که کنار دیوار قرار داشت ریخت. جام را به همون شکل نخست وارونه بر سر کوزه نهاد و به بستر رفت. عبدالمطلب نیز پیش از او در بستر دراز کشیده و دست ها را روی پیشانی قلاب کرده بود و به آسمان عریان و شفاف شهر چشم دوخته بود. اینک گرچه از آن سؤال مرموز و مزاحم چند روز پیش خلاصی یافته بود، اما فکرهایی تازه خواب را از چشمانش رمانده بود.
آن شب تا سپید دم خواب به چشمان من نیامد. شادی و شتاب و دلشوره در جانم به هم آمیخته بود. میخواستم همانگاه صبح میبود و میتوانستم راهی حرم شوم و کار را آغاز کنم. زمزم گمشده ای گرانبها و عزیز بود که اندیشه یافتن آن سالها ذهن مرا به خود مشغول داشته بود. نه من که پدرم هاشم و پدر او نیز از سالها پیش در اندیشه آن بودند. از آنگاه که عمویم مطلب به سرای دیگر شتافت و آب و طعام دادن به زائران کعبه به من واگذار شد، با اون به چشم دیگر در من نگریست. من نیز هرچه در توانم بود برای آسایش آنان و زائران کعبه به کار گرفتم، اما آبرسانی به زائران هیچگاه آنگونه که میخواستم انجام نمیگرفت، زیرا آب به آن فراوانی که آرزوی من بود نبود. در سالیانی که بارش کم بود و این گاه تا 3 سال به درازا میکشید، این کم بود بیشتر شد. از این رو این اندیشه که زیاده بر چاه‌های ظاهر از قلانی، جعرانه و چند چاه دیگر که پیرامون مکه بود، چاه‌های دیگر نیز می‌بایست حفر می‌شد، همیشه ذهن مرا به خود مشغول می‌داشت. خواسته که دوری آن چاه ها از حرم و کمی نفر و وسیله من برای آبرسانی از آن مسافت ها خود مشکل و رنجی بس بزرگ بود.
سیزده یا چهارده سال بیش نداشتم که سپید دمی پدر مرا از خواب بیدار کرد. ما همیشه صبح ها زود از خواب برمی خواستیم، اما آن روز از همان آغاز پیدا بود که روزی دیگر است. پدر قصد حفر چاهی در حرم را داشت. حفر چاه کاری تازه نبود، اما اینکه پدر می خواست به دست خود آن را حفر کند مرا به تعجب واداشته بود. چون از پدر سبب را پرسیدم، داستان را نزدیک به 2440 سال پیش، زمان نیایمان اسماعیل که سلام بر او باد کشاند. پدر پیشتر داستان آوردن اسماعیل شیرخوار و مادرش هاجر را به سرزمین مکه برایم گفته بود. آن زمان مکه بیابانی خشک و خالی بوده است. ابراهیم علیه السلام به اصرار ساره همسر و فرزندش را از فلسطین به اینجا می آورد و خود باز می گردد. آنگاه در اوج تشنگی اسماعیل و درماندگی هاجر، از جای ساییده شدن پاشنه پای اسماعیل به زمین چشمه
می‌جوشد. پس نرم نرمک پرندگان و چرندگان صحرا به هوای آب چشمه در این مکان گرد می‌آیند. چندین قبیله صحراگرد نیز با دیدن آب در اینجا بار می‌افکنند و ساکن می‌شوند. یکی از این قبیله ها قوم جرهم بوده که اسماعیل در بزرگی دختر یزانان را به همسری می‌گیرد. پس از اسماعیل ثابت نگاهبان و خادم کعبه و زائران آن می‌شود. با درگذشت ثابت این کار نسل در نسل به ارث به افراد قبیله جرهم می‌رسد. اما آنان چون توانمند می شوند به ستمکاری و فساد روی می آورند. دارایی های کعبه را برخیش حلال می سازند و بیگانگانی را که به حرم وارد می شوند غارت و آزار می کنند. این داستان تا نزدیک به 330 سال به درازا می کشد، تا آنکه در سرزمین یمن سیل مشهور ارم پیش می آید. آنگاه قوم خزاعه از آن سرزمین آواره می شوند و به سوی مکه می کوچند. میان آنان و جرهمیان و دیگر ساکنان مکه نزاع در می گیرد. خزاعیان از طایفه کنانه مدد می گیرند و به مکه یورش می آورند. جنگ آغاز می شود و سرانجام خزاعیان پیروز می گردند و در مکه مقیم می شوند. از آن پس بر سر پرده‌داری حرم و پذیرایی زائران کعبه کشمکش آغاز می شود. این کشمکش بین دو قبیله جرهم و خزاعه سالها به طول می انجامد و سرانجام به کینه و دشمنی و جنگی دیگر منجر می شود. در این بین خزاعیان به سبب افزونی عده و مردان جنگی بر جرهمیان چیره می شوند و سپس به ستم آن قوم را از مکه می رانند. چون چندی می گذرد مردان خزاعه نیز به خود بره می شوند و بر زائران خانه کعبه ستمکاری پیشه می کنند.
پدرم می گفت آنان با وضع قانونهای دشوار مردان زائر را ناگزیر می ساختند که هنگام ورود به مکه جامه های خیش را از تن به در آورند و تنها با تنپوش هایی که خود در اختیار آنان قرار می دادند به زیارت و طواف کعبه بپردازند. به حکم آنان زنان نیز می بایست بدون پوشش طواف می کردند. قانون خودساخته دیگر آنان این بود که زائران در تمام مدت می بایست تنها از طعامی که خزاعیان در اختیارشان می نهادند استفاده کنند. به این صورت خزاعیان با ستم مالی بسیار به چنگ می آوردند و هر روز داراتر و نیرومندتر می شدند. سالیانی بر این گونه سپری می شود تا آنکه جد چهارم ما قصی بن کلاب به انتقام آن ستمها و فسادها بر آنان می تازد و پس از شکست ایشان از مکه بیرونشان می راند. پدرم به نقل از پدرش می گفت
هنگامی که نیایمان قصی مکه را از چنگ خزاعیان به در آورد، از زمزم اثری ندید.
با پرسجوی بسیار دریافت که خزائیان آنگاه که شکست خیش را حتمی می‌بینند، آنچه از دارایی کعبه باقی مانده بوده است را به درون چاه می‌ریزند و چاه را پر و محو می‌سازند.
پدر و پسر رو به حرم داشتند. عبدالمطلب بیل در دست با گام‌های بلند در پیش بود و حارس دو سه گام پس‌تر. رهگذرانی که در آن سپیددم بزرگ قریش را به آن حال می‌دیدند، با شگفتی از خود می‌پرسیدند چه شده که سرور قریش بیل به دست گرفته و بر دوش دردان پسر نوجوانش زنبیل حصیری افکنده است؟ مگر غلامانش چه شدند که او خود به این کار پست تن داده است؟ اما بزرگی و وقار عبدالمطلب مانع از آن می شد که پرسش خیش را بر زبان آرند و برای آن پاسخی طلب کنند. حارث و عبدالمطلب کوچه های شیبدار مکه را پشت سر نهادند و به بخش مسطح شهر رسیدند. پس از آن بازار باب بنی هاشم بود و بعد حرم. کعبه بلند و باشکوه پیچیده در مخملی سبز یمانی، قد برافراشته در میان، گرداگردش فضایی باز به گستردگی چندین هزار گز و دور تا دور این فضا دیوارهای سایباندار، رواق‌ها. زمین حرم پوشیده از خاکی خاکستری رنگ و نرم آمیخته با ماسه سرخ بود. سوای مقام ابراهیم، مزار هاجر و حجر اسماعیل، جای جای صحن حرم بت‌های قبیله‌ها و طایفه‌های گوناگون عرب بود. 360 بت. پدر و پسر از همان دور به کعبه ادای احترام کردند. با پانهادن به درون صحن، دل در سینه عبدالمطلب به تپش در آمد. لرزشی در ته دل، هجوم ترس و تردید، آمیزه ای از شوق و انتظار و بیم.
سرگین پوشیده است، جای آن از خون و سرگین پوشیده است، جای آن از خون و سرگین پوشیده است،
جای آن از خون و سرگین پوشیده است. تا به این جای آن که روشن است، تنها قربانگاه حرم است که چنین است. اندکی مانده به مزار هاجر میان دو بت اساف و نائله. اما کجای قربانگاه؟ سطح پوشیده از خون و سرگین که سطحی کوچک نیست. تمام این سطح را نیست که نمیتوان حفر کرد.
محل لانهای موران، آنجا که کلاغی سیاه و سپید نک بر زمین
کلیم. کلاغ سیاه و سپید، چطور از یاد برده بودم. ولی کو آن کلاغ؟ اگر نیاید، اما مگر ممکن است؟ مگر شدنیست که رویایی چهار بار تکرار؟
کلاغ، کلاغ، توی همون کلاغ سیاه و سپید است که
همان کلاغ سیاه و سفیدیست که